به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در گلپایگان با سیاسی‌ترین شعارها. هفتمین روز از اعتراض‌های ضد حکومتی زیر تیغ سرکوب ادامه پیدا کرد. مردم شهری که یک سوم واجدین شرایط در آن به رئیسی رأی دادند، او را دروغگو نامیدند. سومین روز اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و تعطیلی مدارس تهران برای دومین روز متوالی. شهردار پایتخت مدعی شد اعتصاب کنندگان تنها 300 نفر بودند که همه به سر کار خود بازگشتند. بریتانیا شاهد بالاترین نرخ تورم در 4 دهه گذشته. نرخ تورم با 2% افزایش در ماه می به 9% رسیده. دولت میگوید احتمال رکود اقتصادی در ماه‌های آینده بالاست. و در روز جهانی موزه به زادگاه مارکس، اندیشمند هزاره دوم، فیلسوف و متفکر بزرگ تاریخ خواهیم رفت، مکانی که بعد از جنگ جهانی دوم به موزه بدل شد. هفتمین روز از اعتراض‌های ضد حکومتی در شهرهای ایران به استان اصفهان رسید، وقتی مردم معترض به عملکرد جمهوری اسلامی در شهر گلپایگان به خیابان‌ها آمدند و با شعارهای علیه علی خامنه‌ای حکومتش را باطل دانستند. شعارهایی که نشان می‌دهد اعتراض‌های اخیر فراتر از مشکلات معیشتی، بلکه ریشه‌های عمیق سیاسی دارد. اعتراض به 4 دهه مدیریت ناکارآمد باعث شده معترضان در خیابان‌ها از کرده خود در سال 57 ابراز پشیمانی کنند. قطع اینترنت و سرکوب گسترده مهمترین خبر این روزها در 15 استان کشور است که مردم معترض در آنها به خیابان‌ها آمدند. مردمی که با شعارهایشان نشان می‌دهند دیگر امیدی به بهبود اوضاع با حکومت فعلی ایران ندارند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
شلیک کلمات به قلب نظام جمهوری اسلامی با این شعارها. اینجا گلپایگان در استان اصفهان. در ادامه اعتراض‌های گسترده به گرانی‌های اخیر، مردم گلپایگان هم سه‌شنبه به خیابان‌ها آمدند و علیه رئیس دولت 13 شعار دادند. معترضان رئیسی را مسئول گرانی‌ها می‌دانند. در شهری که حدود 1/3 واجدین شرایطش در انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری به رئیسی رأی دادند، حالا او را مؤاخذه می کنند. اما اعتراض ها به او محدود نماند تا گلپایگان شاهد سیاسی در این اعتراض های چند وقت اخیر باشد. آنها هم مثل مردم جونقان سراغ پایگاه بسیج رفتند. با سلاح دوربین معترضان گلپایگانی در حضور ماموران حکومت روحانیون را هدف شعارهایشان قرار دادند. نشانه ای از عمق نارضایتی از عملکرد کل حاکمیت. وقتی معترضان پشیمانیشان را از شرکت در انقلاب 57 شعار کردند. با بزرگداشت اولین پادشاه پهلوی. شعارهایی که نشان داد تلاش حکومت برای اینکه اعتراض‌ها را نهایتاً به مشکلات معیشتی و صنفی تقلیل دهد موفق نبوده. وقتی معترضان در گلپایگان عملاً حاکم مستبد را به باد انتقاد گرفتند. آنها سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را هم زیر سوال بردند. شرکت انبوه مردم این شهر در اعتراض‌ها، در حالی که نیروهای امنیتی هم حضور داشتند. حتی بازداشت معترضان هم آنها را پراکنده نکرد. یگان ویژه با تانک در جاده اصفهان به شهر کرد. 175 کیلومتر آن سوتر البته، شهر کرد زیر پای ماموران سرکوب بود. برخورد با معترضان شدت گرفت مقابل چشمان شهروندان. آبی دردناک از واکنش حکومت به مردم معترض که دستشان خالی است، هم در سفره معیشتشان هم در اعتراض ها.
خیلی نامردی. اینجا شهر کرده، رحم نمی کنن نامردا.
در شهر کرد ماموران یگان ویژه حتی از ایستادن شهروندان هم می ترسند. در شولاباد بین استانهای لرستان و خوزستان مراسم خاکسپاری پیشعری قالیبی حاجیوند که در شهرک زراعی دسفول با شلیک ماموران کشته شده بود با شکوه آغاز شد، اما با حضور گسترده نیروهای یگان ویژه به درگیری انجامید. ماموران با هجوم مردم منطقه را ترک کردند. در حالی که قطع اینترنت در شهرهای چهارمحال و بختیاری موجی از سکوت را حاکم کرده، خبرها از بازداشت گسترده معترضین در مناطق مختلف این استان حکایت دارد. این نیروها آمدند از نظام در مقابل معترضینی دفاع کنند که شعار می‌دهند: در شرایطی که جمهوری اسلامی در تامین زندگی جمعیت فعلی ایران درمانده و در شهرهای مختلف معترضان با شلیک ماموران به زمین می‌افتند، رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنان پس از آغاز دور جدید اعتراض‌ها خطاب به مردم و مسئولان بار دیگر خواستار افزایش جمعیت شد، بی آنکه کلامی از اعتراض‌ها بگوید. در روزهایی که به نظر می‌رسد معترضان تکلیفشان را با جمهوری اسلامی مشخص کردند. مشتبه پور محسن، لندن.
عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه با ما هستن. شبتون بخیر جناب ملکی. اعتراضات در واقع از گرانی آغاز شد، اما الان در شعارها مشخصا خود آقای خامنه ای رو هدف قرار میدن و رئیسی رو. آیا مطالبات مردم صرفا معیشتی است؟
درود خدمت شما بینندگان محترمتون. بله، شعارها در هر صورت از ابتداش که نگاه میکنیم به هر کدوم از شعارهایی که در صد در این چند روز شنیده شد، همه نگاه به تغییر ساختاری داره. یعنی در از تغییر نظام اسلامی رو در هر کدوم از شعارها شما میتونید ببینید. وقتی شعار معروف آخوند باید گم بشه رو نگاه میکنید که در صد خیلی به صورت زبان عامیانه قائل به این هستش که حکومتی که در صد آخوندها در اون همه کار هستن باید به نوعی تعطیل بشه، یا وقتی نگاه میکنید که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو خطاب قرار میدن و اینکه حکومتش باطله، یا رئیسی رو میگن که مملکت رو رها کن، و هر کدوم از شعارها، حتی شعار رضا شاه روحت شاد که نگاه میکنید، رضا شاه در اصل در تاریخ ایران سمبل کنترل کردن روحانیت و راندن اونها از عرصه جامعه هستش. خب اینها رو که همه رو نگاه میکنید در کنار هم میگذارید، میبینید که تغییر ساختاری است، مسئله کلیت نظام هست، و البته مردم اینها رو به خاطر اینکه علت مشکل اتشون رو در حکومت میبینن، یعنی مشکل گرانی است، مشکل معیشت، مشکل به نوعی کار، شغل، آبرو، هوای خوب، محیط زیست سالم هست، همه اینها رو مشکل اصلیشون، اینها رو درک میکنن، اما متوجه شدن که علت تمامی این مشکلات نه این دولت، نه اون دولت، نه رئیسی، نه روحانی، نه نمیدونم اصلاحات یا اصولی رای، بلکه مسئله کلیت نظام هستش که در دو دهه گذشته که حداقل مردم تلاش به اصلاح داشتن هیچ اصلاح پذیری نبوده، و با توجه به اینکه این مشکلات حل نشده طبیعتاً اعتراضات هم ادامه خواهد داشت.
آقای ملکی، باز می‌بینیم که سرکوب در سطوح گسترده داره صورت می‌گیره. چقدر میشه امیدوار بود که در واقع مردم به مطالباتشون برسن، صداشون شنیده بشه؟
بله، حکومت کاری جز سرکوب نداره و نکرده، و به همین دلیل هم هستش که تا وقتی که مشکل رو حل نکنه اعتراضات هم خواهد بود. ببینید، ممکنه حالا با سرکوب بتونن چند روز مثلا یک مکانی رو آروم بکنن، جای دیگری این صدا در میاد، یا نهایتا اصلا حالا گیرم که بتونه 6 ماه مثلا این اعتراضات رو مهار کنید. اگر مشکل رو نتونید حل بکنید، که نتونستید حل کنید، از دی 96 که به آبان 98 رسیده، به خوزستان 1400 رسیده، به امروز رسیده، مشکل حل نشده، بلکه بدتر هم شده. و نگاه کنید، در جمهوری اسلامی در دنیا هم مشکلات جدی پیدا کرده. یکی یکی اون عروسک هایی که در صورت در کشورهای مختلف داشته دارن به نوعی فرو میافتند. ببینید در لبنان به نوعی دیگه حزب الله رو مردم رأی ندادن بهش، عراق از دست به دست نیروهای جمهوری اسلامی خارج شده، سوریه رو که میدونیم چه نارضایتی مردمش دارن. و این وقتی پیام مردم هست، مردم هم در خیابان ها نشون میدن که به کلیت این نظام معترض هستن، مردم دیگر کشورها هم احساس به اصطلاح همدلی میکنند. و نهایتا این اعتراضات در صد پیوند خوردن اعتراضات مختلفی که از اصناف، از معلمان، از سندیکای رانندگان تا عموم مردم هستش، حتی اگر به نوعی حکومت فرض کنه که میتونه مهارشون بکنه، نهایتا نمیتونه اونها رو پایان بده. یک جای دیگه در یک زمان دیگه نهایتا دوباره بروز پیدا خواهد کرد، مگر اینکه روزی مشکلات حل بشه که اون هم نیازمند تغییر ساختاری و تغییر نظامی است که در هر صورت در 40 ساله گذشته نشون داده که تنها ایران رو به افول برده.
سپاس از شما عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه هلند. و سومین روز اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و تعطیلی مدارس پایتخت برای دومین روز متوالی. تعدادی از رانندگان اعتصابی بازداشت شده به زندان اوین منتقل شدند، اما از وضعیت دیگر بازداشتی ها خبری در دست نیست. علیرضا زاکانی شهردار تهران با انکار اعتصابی در این سطح گسترده گفت نارضایتی ها مربوط به 300 راننده بوده که الان همگی سر کارند و در مورد رانندگان بازداشت شده هم دستگاه های امنیتی باید پاسخ بدهند. رانندگانی که از روز دوشنبه در اعتراض به نادیده گرفتن مسببه مزد شورای عالی کار مقابل توقفگاه سامانه 3 BRT در کنار اداره مرکزی شرکت واحد تجمع کردند و در سامانه های صدرا، مشیریه، یاخچی آباد و جنت آباد دست از کار کشیدند. شهره جولانی گزارش میده.
اعتصاب رانندگان شرکت واحد تهران دوشنبه شروع شد. به گفته یه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، این اعتصابی در اعتراض به وضعیت معیشت است. خواسته آنها افزایش 10% حقوق مسببه شورای عالی کار، و شهردار تهران در جواب آنها میگوید
بنا شده این گروه 6 نفره که معاون حقوقی رئیس جمهور هم در واقع متولی این گروه، سازمان برنامه در واقع در این گروه هست، مجموعه اداره استخدامی کشور و دولتی که هست 6 نفر معلوم شده. اونها هنوز هیچ خروجی ناظر به نهادهای عمومی ندارن.
به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی سه‌شنبه در دومین روز رانندگان خطوط BRT در توقفگاه غرب حاضر نشدند سر کار بروند و با فشار پلیس مجبور به ترک آنجا شد. رانندگان سامانه های 5، 4 و 2 هم اعتصاب پیوستند. ماموران از پلیس و نهادهای نظامی برای رانندگی این اتوبوس ها به محل آورده شدند. سه‌شنبه در تصمیمی که چند ساعت پیش گرفته شده، استانداری تهران را تعطیل می‌کند.
تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات برای روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه تعطیل اعلام شد.
بنا به اطلاعیه این سندیکا 12 نفر از رانندگان بازداشت شدند و پلیس با ایجاد رعب و وحشت و دستگیری کارگران میخواهد اعتصاب را بشکند. رانندگان و کارگران بازداشتی روز گذشته هنوز آزاد نشدند و شهرداری حاضر به افزایش دستمزد نیست.
اینجا ترمینال خاوران امروز 28 اردیبهشت چون اعتصاب کردند.
چهارشنبه مدارس تهران همچنان تعطیل است و شهردار تهران گفته برخی افراد اعتراضات را سازماندهی می‌کردند که پس از برخورد با آنها موضوع خاتمه یافته. اما ویدیوهای شهروندان حاکی از ادامه اعتصاب رانندگان شرکت واحد تهران است.
خودتون بهمون بگید.
مقابله با اعتصاب رانندگان شرکت واحد تهران به همین جا خاتمه نیافت. مانند هر اعتراض دیگری، برنامه سازمان یافته برای تخریب و نسبت دادن آن به دستهایی از خارج شروع شد. سناریوی آشنا برای تخته و توطئه آمیز جلوه دادن این اعتراض.
حوازی از مبدا ترکیه در ایران به زمین می‌نشینند. این پرواز اما برای
در گزارشی که تلویزیون حکومتی ایران دوشنبه پخش میکند، اعتراض ها فعالان و شرکت کنندگان به برنامه ریزی فرامرزی نسبت داده میشوند. با استناد به شنود و تورهای وزارت اطلاعات از دو شهروند فرانسوی در ایران که چند روز پیش بازداشت شدند. اما سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به شدت این اتهام را رد می‌کند و در اطلاعی گفته که ارتباط با سازمان‌های صنفی بین‌المللی حق این نهاد است. اما همه اینها در حالی است که به گزارش سازمان‌های دیدبان سال 1400 سال رکورد اعتراضات کارگری و صنفی در دهه گذشته در ایران بوده. بیش از 4100 مورد اعتراض که 100% بیشتر از سال 99 است. هر روز در گوشه ای از ایران. این چهارشنبه است و اعتراض کارگران قراردادی نفت اهواز. همزمان و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، موج ارعاب، بازداشت و آزار فعالان صنفی شدت گرفته. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و مدنی، در چند هفته گذشته بیش از 40 نفر از این فعالان بازداشت و خانواده‌های آنها تهدید و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. اعتراض‌های صنفی اخیر در ایران از جمله تجمع‌های معلمان و کارگران نشان دهنده قدرت سازماندهی و گسترده شدن دایره آنهاست و همزمانی آنها با دور تازه اعتراض‌های ضد حکومتی در شهرهای ایران. شهره جولانی، لندن.
شاخص نرخ تورم در اینجا بریتانیا به استناد تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از 7% در ماه مارس به 9% در ماه آوریل افزایش داشته. جهشی 2% در عرض یک ماه تا تورم در بریتانیا به بالاترین میزان در 4 دهه اخیر برسد. بیشتر اقتصاددانان با وجود فشارهای ناشی از برکسیت و بحران همه‌گیری کرونا رکود اقتصادی در این کشور را پیش‌بینی کرده بودند، اما حالا متأثر از جنگ اوکراین و تداوم آن گمان می رود شاخص تورم با توجه به افزایش قیمت قبوز برق و گاز، مواد غذایی و حمل و نقل بالاتر هم برود. ساناز غازی‌زاده گزارش می‌دهد.
شاخص تورم در بریتانیا، یکی از 5 قدرت اقتصادی قاره سبز، به بالاترین سطح خود در 40 سال گذشته رسیده و هزینه‌های زندگی نه تنها به یک بحران تبدیل شده، بلکه گویا قرار است شرایط سخت‌تر هم شود. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کرونا و حالا حمله روسیه به اوکراین و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، جیب شهروندان بریتانیا را خالی‌تر و سفره‌هایشان را کوچکتر کرده. بر اساس گزارش دفتر ملی آمار بریتانیا، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی ناشی از جنگ در اوکراین است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که شاخص تورم در ماه‌های آینده روند فزاینده‌ای داشته باشد. وزیر دارایی انگلیس هم با اشاره به تورم بی‌سابقه و افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور درباره سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی و فشار بر مردم در ماه‌های آینده هشدار داده. بر اساس آمار دفتر ملی آمار بریتانیا، حدود 3/4 از افزایش نرخ تورم ناشی از قبض برق و گاز است. قیمت مواد غذایی، حمل و نقل و ماشین‌آلات هم باعث افزایش قیمت‌ها و تورم شده. این موضوعی نبود که حتی شهروندان عادی آن را پیش‌بینی نکنند، اما امروز که مقامات دولتی به روشنی و به صورت رسمی گزارش‌های مربوط به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها را منتشر و اعلام کردند که این رقم تا 12 روز دیگر به بیش از 9% می‌رسد، در پارلمان این کشور قوقایی شد و جانسون گوشه رینگ نماینده‌های مجلس قرار گرفت.
The cost of indecision is enormous. آقای نخست وزیر اجازه میده که مردم زیر بار گرانی سختی بکشن و اصلا توجه نمیکنه. اون انگار اصلا متوجه نیست که چه بلایی داره سر مردم میاد. شرکت های ارائه کننده انرژی روزانه سود سرسام‌آور 32 میلیون پوندی دارن و نخست وزیر حاضر به کوتاه اومدن نیست. این تاخیر فقط شرایط مردم رو بدتر میکنه.
و از آنجا که بر اساس گزارش این دفتر شرایط نگران کننده تری در ماه‌های آبان و آذر در انتظار مردم است، دولت بوریس جانسون توسط گروه‌های رقیب به شدت تحت فشار قرار گرفته. بیش از همه حزب کارگر نخست وزیر را در کنترل شرایط ناکارآمد توصیف کرده و از دولت خواسته تا حالا که ناکارآمد است دست کم برای فشار کمتر به مردم عادی مالیات ها را کاهش دهد.
دولت تاکنون 22 میلیارد برای کمک به مردم هزینه کرده. این کار فقط به واسطه تصمیماتی که برای خروج از محدودیت‌های دوره کرونا گرفتیم امکان پذیر بود و از ماه ژوئیه نیز مالیات‌ها کاهش خواهد یافت.
با توجه به آخرین گزارش مؤسسه تحقیقات اقتصادی مطالعات مالی، فقیرترین خانوارها با نرخ تورم 10.9% مواجه بودند. این یعنی 0.3% بیشتر از نرخ تورمی که دهک‌های ثروتمند جامعه تجربه می‌کنند. این موضوع دیگری است که جانسون را تحت فشار رسانه‌ها و احزاب رقیب قرار داده. شهروندان بریتانیایی هم خود را برای اعتراض علیه سیاست‌های دولت آماده می‌کنند. بوریس جانسون حالا نه تنها برای عمل کردش، بلکه درباره چگونگی اعمال راه حل‌هایش به گونه‌ای که قشر آسیب‌پذیر جامعه را کمتر تحت فشار قرار دهد، مورد پرسش و سرزنش قرار گرفته و باید راه حلی پیدا کند. در غیر این صورت، هنوز که قیمت‌ها طبق گفته منتقدانش آخر زمانی نشده، محبوبیت جانسون و همحزبی‌هایش به حدی رسیده که ممکن است در انتخابات پیش رو بازنده باشند. ساناز غازی‌زاده، لندن.
ساعتی قبل با شهاب مصابات، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی بریتانیا از لندن، درباره سهم دولت در اوضاع اقتصادی به وجود آمده و راه حل‌های اون گفتگو کردیم.
شرایط بین‌المللی کاملا مقصره، یعنی اون مسئولیتی که دولت بریتانیا داره در کنار اون رویدادهای بین‌المللی واقعا هیچی هستش. دولت انگلیس نمیتونه اقتصاد کلان رو کنترل بکنه. اون ماکرو اکونومیکی که در دنیا الان رها شده در تحت کنترل دولت بریتانیا نیستش صرفا، و اینه که مهم هستش. رویدادهایی که الان میبینیم، جنگی که در اوکراین هست، کووید و عوارض کووید، الان مثلا در اون فاز بعدی هستیم، منتها عوارض کووید یه چیز طولانی هستن، یه چیزی هستن که خیلی عاقبت بدی داشتن برای دنیا و باید اندیشبینانه باش برخورد میشد. من تو متاسفانه در اندکی که بودیم اون عکس العمل هایی که بود، شاید میگم اونجوری که باید میبودن اندیشبین نبودن. برگزیت، باید راجع به برگزیت صحبت کرد. بله، اینجا شاید بتونیم تا یه حدی مسئولیت رو به دولت بریتانیا ببندیم، منتها عکس العمل هایی که اتحادیه اروپا نشون داده در هنگام برگزیت اونقدر جالب و سازنده نبودن. و در نقطه چهارم اینی که سقوطی بوده در بخش تولید و ضمناً فروپاشی در صنایع خدمات. ببینید الان ما توی بریتانیا و در سطح جهان کمبودهای تولیدی و خدماتی مشاهده می‌کنیم و اینا هستن که تمام دنیا رو الان به این بحرانی که می‌بینیم، در یکی از آثارش اینجا تو بریتانیا می‌بینیم که این نرخ تورم 9% یک چیز بی سابقه در 40 سال اخیر بوده. این یک چیزی نیستش که منحصر به انگلیس باشه، این یک بحرانیه که تمام دنیا رو در خودش تا کرده، در خودش پیچونده، و بنابراین این اتفاقی اتفاقی 40 ساله حتی 100 ساله هستش. این توطئه تمام این اتفاقا، این رویدادها، یه چیزی نیستش که هر روز پیش بیاد. یک جنگ، یک مریضی، سقوط بخش تولیدی. و یه چیزی فقط یه نکته خیلی خیلی مهمی اینجا باید مرور کرد، اینه که ببینیم در زمانی که کووید انگلیس و جهان رو دوچار خودش کرده بود، دولت انگلیس در مثل خیلی از دولت‌های دیگه تصمیم گرفت که با عرضه پولی سعی بکنه که جامعه رو، اون بافت جامعه رو محفوظ نگه داره، محفوظ نگه داره. ولی این باعث شد که جریان پول در اقتصاد خیلی خیلی بیشتر از اونی که معمولی بود بشه. در همزمان این نرخ بیکاری و نرخ تولید و نرخ خدمات صنایع خدماتی افت کردن. خب این پول دنبال یک جای میگرده که خرج بشه، ولی در عدم تولید جایی نداره که خرج بشه جز در اون مکانهایی که باعث تورم میشه، از جمله خوراک، پوشاک و سوخت. اینا وقتی که هدف اون پول که در جریان هست قرار میگیرن، اینا تورمی که ما الان میبینیم ایجاد میکنن. ولی خب بعد به این جنگ اوکراین اضافه بکنین، برگزیت رو اضافه بکنین و اون سقوط صنعتی رو اضافه بکنین، یهویی میشه این بحران. نه، اون احزاب دیگه کارشون این هستش که خب مسلماً حزب دولتی رو به سوال بکشونن. منتها تنها چیزایی که دارم برای گفتن چیزایی هستن که در معیار و مقیاسی که ما الان داریم یه چیزهای جانبی هستن. از جمله مثلا این از این صحبت این که یک مالیات بادآورده بر شرکت‌های انرژی تحمیل بشه، خب باشه، این ممکنه در کوتاه مدت یه مقداری کمک بکنه، منتها در دراز مدت این یک چیز قانونی نیست، این نقشه رو عوض نمی‌کنه، این فقط حالت کنونی رو تغییر میده.
نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. خروج 1000 سرباز اوکراینی از آخرین سنگر مقاومت در مجتمع فولاد آزوفستال ماریوپول. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده در یک روز گذشته نزدیک به 700 نیروی اوکراینی علاوه بر 260 سربازی که بیشتر تخلیه شدند به مناطق تحت کنترل روسیه منتقل شدند. ده ها تن از سربازان مجروح هم در بیمارستانی در 40 کیلومتری شرق ماریوپول بستری شدند. رئیس جمهور اوکراینی سربازان را قهرمان ملی توصیف کرد. بسیج پزشکان ارتش کره شمالی با بازوبندهای صلیب سرخ برای مبارزه با شیوع انفجاری ویروس کرونا در پایتخت این کشور. به گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی، آمار مرگ و میر به بیش از 60 تن رسیده. ابتلا 1,700,000 نفر و حدود 70,000 مبتلا هم در قرنطینه هستند. همه اینها در کشوری که طب مدرن و استفاده از داروهای خارجی نادر است. دولت کره شمالی پیشنهادهای مختلف برای ارسال واکسن را رد کرده. سفر امیر قطر به اسپانیا در ادامه تور اروپایی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به همراه همسرش جواهر. او پس از استقبال رسمی فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا در ضیافت کاخ سلطنتی مادرید که در آن رهبران تجاری کلیدی از جمله برخی شرکت‌های انرژی برتر اسپانیا حضور داشتند، از افزایش 5 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری قطر در اسپانیا خبر داد. بسیاری سفر او را به اروپا تلاش برای پر کردن شکاف انرژی و پیدا کردن جایگزینی برای گاز روسیه می دانند. راهپیمایی روز جهانی مبارزه با همجنس، دو جنس و ترانس‌ستیزی در برزیل. پرچم نمادین رنگین کمان در سائو پائولو، بزرگترین شهر کشوری که هر سال میزبان یکی از بزرگترین رژه‌های غرور در جهان است، در این حال اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در آن از خشونت بالا رنج می‌برند. بسیاری نفرت ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور پوپولیس، از جامعه LGBT را در تشدید میزان خشونت‌ها مؤثر می‌دانند و نتیجه انتخابات آینده در برزیل را در سرنوشت آنها بسیار مؤثر. خوش هشدار دبیرکل سازمان ملل، بشریت بیش از پیش به سمت فاجعه اقلیمی پیش می رود. سازمان جهانی هواشناسی در گزارش اخیر خود گفته که اقیانوس‌های جهان به اسیدی ترین و گرمترین سطح خود در سال 2021 رسیدند. دبیرکل سازمان ملل در واکنش به این گزارش گفت وضعیت آب و هوای جهانی طیف گسترده از آشفتگی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی را نشان می دهد. قرنطینه و دور ماندن از کلاس درس به نسبت جغرافیا و وضعیت سیستم آموزشی تأثیرات متفاوتی روی دانش آموزان در نقاط مختلف جهان گذاشته. ترکیه یکی از پیشروترین کشورها در واکسیناسیون علیه کرونا بود و حالا چند ماهی است در کلاس‌های درسش را به روی دانش آموزان خود باز کرد. همکارم علی میرحیدری در گزارشش در گفتگو با دانش آموزان و یک روانشناس حوزه کودکان از تأثیر همه‌گیری بر روی سلامت روان دانش آموزان در ترکیه با 1,112,000 مدرسه میگوید.
ترکیه که تا امروز با تزریق بیش از 147 میلیون دوز واکسن کرونا با واکنشی به موقع به این پاندمی توانسته است بر مبنای آمارهای خبرگزاری بلومبرگ در میان 15 کشور موفق دنیا در جهت مقابله با این ویروس شناخته شود. امروز بیش از 8 ماه است که از بازگشایی نهادهای آموزشیش می گذرد. بازگشت بیش از 8 میلیون دانشجو و 18 میلیون دانش آموز محصل در این کشور به کلاس‌های حضوری نماد پیروزی آنها بر روزهای تاریک و ترسناک قرنطینه است. روزهایی که از همان ابتدا سبک تحصیل میلیون‌ها نفر را در اقصانوات جهان تغییر داد، در ترکیه هم بیش از پیش باعث ترویج آموزش آنلاین شد. سنم 11 ساله که دانش آموز دوره ابتدایی ساکن ترکیه است و توانسته زودتر از همسن و سالهایش در ایران به مدرسه بازگردد، از تجربه آموزش غیر حضوری راضی نیست.
مدرسه بسته شد به خاطر اون اصلا دوست نتونستم پیدا کنیم. اینجا یه چند دوست داشتیم، فقط با اونا میتونستیم بازی کنیم و یه جوری نمیتونستیم بیایم بیرون، همش اینترنت، فقط از اونجا میتونستیم حرف بزنیم. دوستامو دیگه نمیتونستم ببینم، همه درسامون از آنلاین بود، همش خونه بودم و بیشتر وقتم فقط پای کامپیوتر بودم. خیلی خوشحال هستم که دیگه میتونم دوستامو ببینم، باهاشون حرف بزنم، باهاشون بازی کنم.
دانش آموزان زیر 15 سال ترکیه مشمول واکسیناسیون عمومی نبودند و نوجوانان 15 تا 18 ساله نیز با رضایت خانواده هایشان واکسن را دریافت کردند. با این حال این همه‌گیری جهانی آثار عمیقی بر روی آنها داشته. به دیدار گونجا راسلاین، روانشناس حوزه کودکان آمدم تا آثار به جا مانده از این بحران را بر روی سلامت روان دانش آموزان بررسی کنم.
400-500 تن پسیکولوگ olarak biz bir korona
من به همراه 400-500 روانشناس دیگه به صورت خودجوش به روان درمانی نوجوانان و خانواده های آسیب دیده از کرونا میپردازیم. ما متوجه شدیم آثار قرنطینه ها و آموزش مجازی بر عملکرد روانی دانش آموزان بسیار وسیع است. اکنون پس از مهار پاندمی بسیاری از اونها با مشکل ارتباطی در جامعه مواجه شدند و وسواس ضدعفونی پیدا کردند و حتی برخی از اونها به دلیل کاهش تحرک دچار مشکل اضافه وزن شدند.
در این میان بسیاری از دانشجویان محصل در ترکیه معتقدند پایان فاصله ها و بازگشت به شرایط عادی روح تازه‌ای را به زیست اجتماعی آنها بخشیده.
کرونا سیستم آموزشیمون رو نابود کرد. در سال قبل از کنکور به دلیل آموزش آنلاین سطح تحصیلی من افت کرد و نتونستم در رشته دلخواهم پذیرفته بشم. سال اول دانشگاه هم آموزش غیر حضوری امکان آشنایی با هم کلاسی ها رو از ما گرفت.
اکنون با لغو قانون استفاده از ماسک در فضاهای بسته ترکیه، وضعیت تحصیل در بیش از 1,112,000 مدرسه این کشور بیش از پیش به شرایط معمول خود بازگشته است. علی میرحیدری، ترکیه.
زهرا تیزرو، روانشناس اجتماعی در لندن، برامون بیشتر از میزان و تفاوت تأثیر دور ماندن از کلاس‌های درس برای دانش آموزان با توجه به جغرافیای محیط زندگی و فرهنگ اون جامعه میگه.
دیدیم که توی این دوران قرنطینه این مسئله اینترنت تونست بالاخره اون احساس کمبود و نقصان رو تا حدودی جبران بکنه و بچه‌ها با استفاده از تکنولوژی که در دسترسشون بود میتونستن با دوستاشون در تماس باشن، با معلمینشون در تماس باشن. خوشبختانه در بیشتر کشورها این اتفاق افتاد، ولی در کشورهای فقیر که مردم مشکلات معیشتی دارن و حتی نمیتونن غذاشون و فراهم بکنن توی خانواده، نمیتونستن حتی مثلا یک موبایل و یک لپتاپ رو یا یک کامپیوتری رو که لازم بود برای اینکه بچه هاشون بتونن فعالیت های اجتماعی و فعالیت تحصیلشون ادامه بدن رو فراهم بکنن. پس بنابراین تفاوت های فردی رو باید در نظر داشته باشیم و همینطور به هر حال یکی از مسائل بسیار مهمی که ما توی این پندمی نسبت پندمی‌های دیگه مثل سارس و ایبولا دیدیم این بود که چقدر تکنولوژی به کمک والدین اومد و به کمک مسئولین مدرسه اومد و از این طریق به هر حال سایبری و فضای مجازی تونستیم که سریع خودمون رو وقف بدیم و اقتباس کنیم ابزار و آلاتی که در دستمون بود که بتونیم اون فضا رو دوباره ایجاد بکنیم. چون یکی از مسائلی که تو تحقیقات نشون دادن که بچه‌ها صدمه دیدن این که خودباوریشون از دست رفته. خودباوری هم طبیعی ایجاد میشه در محیط مبادلات اجتماعی. اینطوری نیست که مثلا بچه بخواد ما بهش به صورت تئوریک بگیم که این کار باید بکنه، این کار باید بکنه، اون کار باید بکنه. اون به طور طبیعی تو محیط مدرسه این چیزا رو یاد میگیره و اینکه چجوری هیجانات خودش رو شناسایی کنه، هیجانات دیگران رو شناسایی کنه و اینکه مسئله رو حل بکنه و احساس موفقیت بهش دست بده که یک تسکی رو انجام داده و میتونه اون احساس به خودش برمیگرده و عزت نفسش رو بیشتر میکنه. و بنابراین پس ما میتونیم به بچه ها اینکه چجوری مدیریت خودشون رو انجام بدن، چجوری خودآگاه بشن، اجتماع آگاه بشن، فرد آگاه بشن، به نیازهای دوستانشون بتونن پاسخ بدن، اون همدردی و همدلی رو بتونن ایجاد بکنن، اون خود مرکز پنداری رو بتونن کم کنن. الان یکی از تحقیقات نشون داده که بچه‌هایی که کوچولو هستن تو سنین ابتدایی میرن مدرسه هنوز اون پرحرفی‌هاشون رو دارن و این نشون میده که دوران قرنطینه تأثیراتی گذاشته از این جهت، چون معمولا وقتی بچه‌ها میان توی مهد کودک یا مدارج پایین مدرسه کم کم یاد میگیرن که اونها تنها کسی نیستن که تو کلاس هستن و مدرسه یه محیطیه که یه محیط جمعیه و دیگرانی هم هستن که توجه معلم و مدیر و مدرسه رو میخوان و یه مدار بهها تعدیل میکنن حالا اون حالت که من تو مرکز هستم. و این آگاهی که وقتی بهشون دست میده اون وقت میتونن بالا به صورت تفاهمی با بقیه بچه ها هم همکاری و همیاری کنن.
نه تنها اندیشمند هزاره دومش میخوانند، بلکه بسیاری باور دارند بزرگترین متفکر و فیلسوف تاریخ هم هست. کارل هاینریش مارکس، نظریه پرداز سیاسی، روزنامه‌نگار، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی، کسی که موافقانش معتقدند بخش عمده ای از جنبه‌های تحلیل او از سرمایه‌داری میتواند به امروز هم مربوط باشد، اما مخالفانش میگویند ایده کمونیسم او در تئوری بسیار منصفانه به نظر میرسد اما در عمل تا کنون منجر به خشونت و ظلم فراوان شده. جمشید بهرامی در آلمان به بهانه 18 ماه می، روز جهانی موزه، ما رو به زادگاه مارکس میبره، محلی که بعد از جنگ جهانی دوم به موزه بدل شده.
204 سال پیش در این شهر در تریر آلمان کسی به دنیا آمد که بعدها با نظریاتش آغازگر جنبشی شد که جهان را دگرگون کرد. کارل هاینریش مارکس، فیلسوف، اقتصاددان، تاریخدان و بنیانگذار سوسیالیسم انقلابی، کسی که معتقد بود وظیفه‌اش نه تفسیر جهان بلکه تغییر آن است. او در سال 1818 در این خیابان و در این خانه به دنیا آمد، جایی که در سال 1947 به موزه تبدیل شد و محلی است برای بازدید دوستداران او.
سالانه هزاران نفر از سراسر جهان به اینجا به محل تولد کارل مارکس میان، کسی که نه تنها یکی از سرسخت‌ترین منتقدین روشمند سرمایه‌داری بوده، بلکه یکی از اندیشمندان بزرگ هم هست.
خانه مارکس به عنوان یک موزه روایتگر زندگی شخصی کارل مارکس است. از وسایل شخصی او، نامه‌ها و عکس‌ها تا چاپ‌های نادر و ویرایش‌های بین‌المللی آثار وی اینجا دیده می‌شود.
Wir wollen darstellen das Leben von Karl Marx, wir wollen darstellen sein Werk.
ما در این موزه میخواییم زندگی کارل مارکس رو نشون بدیم، کارهاش رو نشون بدیم و همچنین میخواییم تأثیرات تاریخی کارهای او رو به نمایش بذاریم. بازدید کنندگان هم میتونن از طریق اسناد ما با روند زندگی مارکس آشنا بشن.
در این بخش از موزه غیر از دست‌نوشته ها اولین چاپ کتاب های کارل مارکس هم وجود داره، مخصوصا کاپیتال، کتابی که کارل مارکس 20 سال آخر عمر خودش رو صرف تألیفش کرد تا در اون ناپایداری نظام سرمایه‌داری رو نشون بده.
این موزه در کنار نمایش اسنادی از تاریخ کمونیسم و همچنین سوسیال دموکراسی، نمایشگاه‌ها، جلسات و سخنرانی‌های نیز در رابطه با نظریات مارکس برگزار می‌کند.
اولین تأثیرات تاریخی کارل مارکس با مرگ شروع شد. او برای جنبش‌های کارگری آلمانی و اروپایی شخصیتی بسیار تأثیرگذار است. او یکی از منابع مهم نظری برای حکومت‌ها و سیستم‌های کمونیستی در اروپای شرقی است. ما در اینجا به گفتگو می نشینیم و نشان می دهیم چطور نظریات مارکس همیشه مورد تفسیر نادرست و جعل قرار گرفته و چگونه حتی تحت نام او جنایت کرده اند.
موزه خانه مارکس 359 روز در سال نه تنها به روی موافقانش که او را می ستایند، بلکه حتی به روی سرسخت ترین مخالفانش هم باز است. مخالفانی که معتقدند فروپاشی بلوک شرق ناشی از ذات ایدئولوژی مارکس بود. اما به رغم این جهتگیری ها حتی بسیاری از مخالفانش معتقدند نظریات سیاسی و فلسفی او بر تاریخ سیاسی، اقتصادی و روشنفکری تأثیرات عمیقی گذاشته، به طوری که حتی امروز نه تنها اینجا در زادگاهش، بلکه در سراسر جهان به مثابه یک اندیشمند بزرگ کماکان زنده است. جمشید بهرامی، تریر آلمان.
برنامه امشب رو با تصاویر دوربین‌های مادون قرمز در حفاظتگاه طبیعی استان سیچوان چین به پایان می‌بریم. از رقابت پانداهای غول‌پیکر برای جفت‌گیری با یک پاندای ماده.